بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 184 صفحه 165 سطر دوم، استاد انصاری، 17/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین عن یونس ابن عبد الرحمن یا عن یونس ابن عبد الرحمن قال قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام روینا ان الله علم لا جهل فی حیات لا موت فی نور لا ظلمت فی قال کذالک هو. خداوند متعال این طوری است حضرت رضا علیه السلام فرمود که علم لا جهل فی، اصلا ذاتش علم و نورانیت هستش. و مثبتون لعلمه بما جعل اما یقول انه عنهن فصل و مثبتون لعلمه بما جعل اما یقول انه عنهن فصل او لیس مفصولا فاما المبتدا اما هو المعدوم ثابتا بدا عینا فهذا مذهب المعتزله او ذهنا الصوفیت ذا قائله او ذو وجود لیس ذا ثباتی فمسل قائمت بالذاتی مع سبقه زا من فلاتون اشتهر و دون سبق ایکن به انحذر فلکل نفس و کونها الینیه فذاک قول شیخ الاشراقیه و ایکن فلبعضه کل عقل ارتسم صبر الاشیا فیه زا سالیس و ام و مثبتون لعلمه تعالی بما جعل ای به مجعولاتهی من علمه به ذاته اما یقول انه ای علمه تعالی انه تعالی انفصله او یقول انه لیس مفصولا عن ذاته تعالی فاما المبتدا و هو ان یکون منفصلا عن ذاته فلا یخلو اما هو ای علمه المعدوم ثابتا بدا ای ذو شیئیت ثبوت و تقرر فاما اینن له الثبوت منفکتن منفکن عن کافت الوجودات فهازا مذهب المعتزله فجعلوا علمه تعالی الماهیات ثابتت فی الازل و انت تعلم ان اصل تقرر الماهیه منفکن عن الوجود باطلون او ذهنن له الثبوت و منفکن عن وجود الماهیت نفسها لا عن الوجود طبعی لله تعالی الصوفیت و مثل شیخ العربی و اتباعه زا قائلتون فجعل الاعیان الثابتت اللازمت لأسمائه تعالی فی مقام الواحدیت علمه تعالی و هازا ایزن مزیفون من حیث و اثباتهم شیئیتن للماهیات و اسنادهم و ثبوت الیها فی مقابل الوجود مع انک قد عرفت اصالت الوجود ولا شیئیت الماهیه الا ایستلهو ایطلق السبوت على مرتبت من الوجود و که انهم وزعو مبانن من حقیقت الوجود مرتبتا منها و قابلوها بها اوزو وجوده. در باب علم حق تبارک و تعالی به اشیا اقوال گوناگونی هست از متکلمین، از حکما و از عرفا و از حکمای قبل از اسلام و از حکمای دوران اسلام که مرحوم حاجی علیه الرحمه این اقوال و این نظرات را دونه دونه بیان می فرماین و ضعف هر کدام هم بیان می فرماین تا برسن به قول مرزی و اون قولی که پسندیدم که قول صدر المتعلیهین صاحب اسفار باشه. حالا ایشان گفتند که کسانی که معتقد هستند به این که حق تبارک و تعالی علم به غیر خودش داره، چون یه دسته می گفتند که عالم به مجهولاتش نیست، اون هم به خاطر این که نمی تونستن تصحیح کنن، نمی تونستن درک بکنن که یه نفر منجم 6 ماه قبل از این که خسوف خورشید پیدا بشه، چون علم به علت این خسوف داره، گرچه خسوف الان وجود خارجی نداره علم بهش داره. علم به علت در ازل علم به معلول هست، ولو این که معلول هم در ازل نباشه. طبیب 3 روز پیش از آن که این مریض بمیره میگه اگر چنونچه معالجه نکنه میمیره. مردن مریضم در خارج متحقق نیست که معلوم باشه، اما در این حال چون طبیب علم به علت مردن این شخص داره میفهمه. حالا کسانی که علم حق تبارک و تعالی به اشیاء را اثبات کردن، یعنی معتقدند که حق تبارک و تعالی از راه علم به خودش که علت ایجاد ممکنات است علم به تمام ممکنات داره، اینها اقوال گوناگونی دارن. برای اینکه از یه طرف باید علم حق تبارک و تعالی ازلی باشه، علم حادث که معنا نداره، علم حق به هر شیئی از اشیا باید مانند وجود حق ازلی باشه، چون علم عین ذاتشه. از یه طرف این علم باید علم تفصیلی باشه، نه علم اجمالی که نیمه علم هستش، علم 100% علم و 100% روشن باید باشه. اینم یکی هم که این علم باید در حریم ذات راه داشته باشه، نه در بیرون ذات، چون این قیود در علم حق تبارک و تعالی شرط هست. یعنی علمش به اشیا قبل از پیدایش اشیا هستش، اشیا ازلی نیستن و اون علم ازلی هست. یکی این که این علم تفصیلیه، علم 100% روشن، نه نیمه علم و اجمالی. یکی این که این علم باید علم ذاتی باشه، در حریم ذات باشه، و اگر در بیرون ذات باشه حریم ذات خالی از علم میشه و حالت امکان پیدا میکنه. به خاطر شرط بودن این 3 قید اکثر کسانی که در این مرحله وارد شدن نتونستن مطلب را درست از آب در بیارن. و گاهی میبینی که رب اکلت منعت اکلاتی یا حفظت شیئن و غابت انک اشیاء، او خواستن علم را توجیه بکنن در اثر این که مرد فن نبودن، از این نظر به چالچوله های دیگری افتادن که نتونستن از اونجا تخلص پیدا بکنن. حالا ایشان تقسیم بندی میکنن و ملاک ضبطی به دست میدن نسبت به اقوال و نظراتی که متکلمین و حکما و عرفا در باب علم حق به غیر خودش از راه علم ذات خودش به خودش داره، این نظرات را بیان میکنن، وجه ضبطش هم بیان میکنن، دستبندی جوری تقسیم میکنن که منضبط باشه. ایشون میفرمایند که کسانی که قائل به اثبات علم حق به غیر خودش هستند، یا این علم حق را منفصل از ذاتش میدونن یا متصل به ذاتش میدونن، و هر کدوم از این دو دسته هم به دسته هایی منقسم میشن. آخر کسی که گفت الله متعالی علم به تمام اشیا و تمام ممکنات داره، علم به ما سوای خودش داره، علم به غیر خودش داره، اون علم یا اون علم را جدای از ذات حق میبینه و میدونه، یا اون علم را متصل به ذات حق میدونه. این تقسیم. حالا اون دسته ای که قائل هستند به این که حق تبارک و تعالی علم به غیر خودش داره و علمش هم جدای از ذاتش هست، منفصل از ذاتش هست، اینم به چند دسته تقسیم میشن که امروز میخوایم انشاءالله اگر بتونیم بخونیم. و دسته دیگر که معتقدن که حق تبارک و تعالی علم به غیر خودش داره اما اون علم منفصل ازش نیست، اونم به دسته هایی تقسیم میشن که مجموعاً در حدود 13-14 قول در این دو قسم پیدا میشه. همینجوری؟ بله بله، همینطوری. خارج از، حالا البته خارج از ذات نه، برای که قول مشا این که علم حق تبارک و تعالی را به صور مرتسمه میدونن، مرحوم حاجی جزء قول کسانی به حساب آورده که علم را منفصل از ذات نمیدونن، لذا اون حساب را نباید کرد که منفصل از ذات یعنی بیرون از ذات، متصل به ذات یعنی در حریم ذات، نه این نباید گفته بشه. حالا نقل اقوال که شد معلوم میشه، برای که کسانی که قائل به صور مرتسمه هستند، جزء دسته دومی مرماجی حسابشون فرموده که علم را متصل به ذات میدونن، در حالتی که صور مرتسمه که در حریم ذات نیستن، عارض بر ذاتن. حالا دسته اول که مثبت علم حق به غیر خودش هستند و علم را منفصل از ذات میدونن، یا این که برای اون علم منفصل از ذات وجود قائل هستند، یا این که نه وجود قائل نیستند برای اون علم، ثبوت قائلند، تقرر. علم را منفصل از ذات میدونن و میگن اون علم ثبوت داره، تقرر داره، وجود نداره. حالا این قلت بر این که تقرر و ثبوت و وجود الفاظ مترادفه ای هستن، ثبوت یعنی وجود، تقرر یعنی وجود، تحقق یعنی وجود، کون یعنی وجود، هر چه میخوایم بگیم، و بین وجود و عدم واسطه ای نیست. قلتو که در باب ثابتات ازلیه که معتزله می گفتند، در اونجا این بحث شد، کسانی بودن می گفتن که ماهیات امکانی قبل از آن که وجود خارجی پیدا بکنن، ماهیاتشون ثبوت داشته، نه موجود بوده و نه معدوم بوده، معدوم ثابت هستند. معدوم ثابت، معدوم دو جوره، یه مرتبه معدوم، معدوم ممتنع مثل شریک الباری، میگفتن نه وجود داره نه ثبوت داره، اما یه وقت معدوم، معدوم ممکن هست مثل ماهیت انسان و سایر ماهیات امکانی، میگفتن بله اینا وجود در ازل نداشتن اما ثبوت داشتن، معدومات ثابته، ثابتات ازلیه که معروف است از معتزله. پس علم حق تبارک و تعالی را معتزله چی میدونن؟ ثابتات ازلیه، یعنی ماهیات امکانی که در ازل نه موجود هستند و نه منفی هستند بلکه معدومند و ثابت. حالا اینها خواستن که علم ازلی حق تبارک و تعالی را توجیه بکنن که خب ممکنات که در ازل نبودن در این حال حق تبارک و تعالی علم ازلی به اونها داشته. چجوری؟ گفتن بله ماهیات ممکنات که ما معتزله به ای ثابتات ازلیه میگیم اینها در ازل بودن و نه وجود داشتن نه موجود بودن و نه منفی بودن، مثل شریک الباری که منفیه و ثبوت. بله دی حالا اینجا دی اطلاق و اینا اونا دی میگن معدوم دو جوره، یا معدوم منفیه مثل شریک الباری یا معدوم ثابته مثل ماهیات ممکنات. باید از خودشون سوال بفرمایید. ما تا اون اندازه که میتوانیم عرض میکنیم که اینها میخوان چه بگن. البته داعی اینها و محرک اینها بر اینکه قائل به این قول سخیف بشن میخوان اثبات کنن علم حق تبارک و تعالی را به موجودات در ازل توجیه و تصحیح بکنن. اما چیزی که هست عرض میکنم که این توجیه و تصحیحشون غلط از آب در آمده و این خود توجیه اینها را میکشونه به یه باطل بیشتری و اون عبارت هست از اینکه واسطه بین وجود و عدم قائل بشن. مثل این که این ماهیات ممکنات در ازل به عنوان ثابتات ازلیه نیمه جون بودن، مثل یه شبهی که هستش و نیستش اینجوری. وقت خداوند متعال علم بی اینا که داشت، اینا که در ازل بودن خداوندم علم بی اینا که داشت، بله علم به ممکنات پس در ازل داشته، بعدن وجود پیدا میکنن، مثل که نیمه جونن یه مرتبه جون پیدا میکنن اینجوری. حالا همینجا هم یادمون رفت که عرض بکنیم کسانی که علم حق را منفصل از ذاتش میدونن یا معتقدن بر این که این علم ثبوت و تقرر داره یا معتقدن که وجود داره، اونهایی هم که میگن ثبوت و تقرر داره نه وجود، یا میگن ثبوت و تقرر خارجی داره یا میگن ثبوت و تقرر ذهنی داره، اونهایی که میگن علم حق به غیر خودش منفصل از ذاتشه، وجودم نداره و ثبوت و تقرر عینی خارجی داره، این حرف معتزله که همون ثابتات ازلیه باشه. و کسانی که میگن علم حق منفصل از ذاتشه و وجودم نداره و ثبوت و تقرر داره اما ثبوت و تقررش ذهنیه علمیه نه عینی و خارجی، اینها صوفیه هستند که این حرفا میزنن. حالا هر دو قول باطله، اما قول اول که ثابتات ازلیه باشه، لا شک در این معنا که هنگامی که به ادله قاطعه باهره اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت به ثبوت رسید، ماهیت منفکتن عن الوجود هیچ گونه تقرری ثبوتی هیچی نداره. اگرم میگیم که تقدم به تقرر، اگرم میگیم همون موقعی هم که میخوایم بگیم که الماهیت لیست من حیث هیه هیه الا هیه لا موجودت ولا معدومه، همون موقع هم به وجود ذهنی موجوده، چون تصور ماهیت میکنیم و تصور اشاره عقلیه هستش. همون موقعی هم که میخواییم بگیم ماهیت در حد ذات نه موجوده نه معدومه، زیر پرچم وجوده، در پرتو وجود تحقق ذهنی پیدا کرده. پس ماهیت منفکتن عن الوجود هیچ گونه تقرری نمیتونه داشته باشه، ثبوت نمیتونه داشته باشه. ثبوت با وجود مرادفه، وجود و عدم که واسطه بینشون نیست، وجود و عدم بینشون تقابل تناقضه، یا این یا اون. نمیشه بگی هم این هم آن، نمیشه بگی نه این نه آن، نه اجتماع نقیزین میشه نه ارتفاع نقیزین میشه. پس بنابراین شما که ماهیات ممکنات را ثابتات ازلیه میدونید و همون ثابتات ازلیه را ملاک علم حق به غیر خودش میدونید، اولا که علم حق را بیرون از ذاتش میدونید، ذات حق خلو از علم داره، این یکی. این که خود معتزله ذات را نائب منابع صفات میدونن. حالا چجور شد اینجا قائل به ثابتات ازلیه شدن؟ لابد دو دسته هستن، یه دستهشون هستن که قائل به ثابتات ازلیه هستن. اولا که اشکالات گوناگونی که بر این قول وارده، یکی این که این علم علم ذاتی نیست، بیرون از ذاته و حریم ذات خالی از علم میشه، در حال که حضرت رضا علیه السلام وقتی یونس ابن عبدالرحمن عرض میکنه که روایت کردن برای ما که خداوند علم لا جهلفی، میفرماید کذالک هو، تصدیق میفرماید اینجوریست، و فرمانش حضرت رضا علیه السلام فوق برهان هست، فوق کشف و شهود عرفانی هستش، و برهان هم اینجور میگه که علم است، نه اینکه از ذاتش علمه، و نورانیت الله و نور و سماوات و الارض. وقت چجور میشه که این ماهی ثابتات ازلیه بیرون از ذاتن؟ یکی این که ماهیات بین وجود و عدم واسطه ای نیست و ماهیت منفکتن عن الوجود، نه در خارج میتونه تحققی پیدا بکنه نه در ذهن میتونه تحققی پیدا بکنه. بله بله بله، ما امکان لازمه ماهیت من حیث هو و هو هست، من حیث هیه هیه هست، اما همون ماهیت من حیث و هیه هیه هم اگر بخیم تصورش بکنیم فورا وجود ذهنی پیدا میکنه، و وقتی لوازم ماهیت میخوان براش اثبات بکنن به اون وجود را به عنوان عدم الاعتبار نگاه میکنن، نه به عنوان اعتبار العدم. مگر میشه اعتبار عدم وجود کرد و ماهیت رو در ذهن تصورش کرد؟ ملاحظه میکنیم ماهیت را و ملاحظه نمیکنیم ملاحظه خودمون را. با علم بسیط ماهیت را میبینیم نه با علم مرکب، ولی تا خواستیم تصور ماهیت بکنیم، لحاظ ماهیت بکنیم، وجود ذهنی پیدا میکنه. این کاشف از اصالت الوجوده که ماهیت اگر بخواد تحقق بالعرضی در خارج ذهن پیدا بکنه باید به برکت وجود باشه. و اما قول صوفیه مانند ابن عربی صاحب فتوحات و غیر او مثل صدرالدین قنوی شاگردش و امثال اینها، اینها معتقدند بر این که علم حق به غیر خودش عبارت است از اعیان ثابته. اعیان ثابته از عرفا معروفه، مشهوره. میگن که اعیان ثابته که تقریبا همون ماهیات ممکنات باشه، عین انسان، حیوان و ناطق، عین هر یکی از ممکنات، ماهیات ممکنات، اینها ثبوت علمی دارن در علم حق تبارک و تعالی، ثبوت دارن قبل از پیدایش ممکنات، و بهش اصطلاحاً اعیان ثابته میگن، و میگن اعیان ثابته از لوازم اسماء و صفاته. عرض میکنم که یا این که اعیان ثابته مظاهر اسماء و صفاته در مقام واحدیت، و اسماء و صفات مظاهر ذات هستند در مقام احدیت. جمله اسما مظاهر ذاتن، جمله اشیا مظاهر اسما، اینجوری. اسماء و صفات در مقام واحدیت مظاهر مجالی مرایای ذات هستند در مقام احدیت، و اعیان ثابته ممکنات که ماهیات ممکنات باشه مظاهر و مرایای اسماء و صفات هستند و از لوازم اسماء و صفاتن. یه از لوازم اسماء و صفاتن معناش اینه که در صفات حقیقیه ذات الاضافه مثل علم بغیر، قدرت برغیر، اراده برغیر، اضافه بغیر مطرح هستش. یعنی قدرت بدون مقدور نمیشه، چون قدرت بر ذات نمیشه. فرق بین علم و قدرت اینه که علم ذات به ذات میشه اما قدرت ذات بر ذات نمیشه. یکی. یه فرق دیگر اینه که علم هم به ممکنات تعلق میگیره هم به ممتنعات تعلق میگیره، اما قدرت به ممکنات تعلق میگیره به ممتنعات تعلق نمیگیره. این دوتا فرق بین علم و قدرته. وقتی اینجوری شد اینها میگن که خب قدرت برغیر بدون مقدور نمیشه، علم بغیر بدون معلوم نمیشه، اراده نسبت بغیر بدون مراد نمیشه، و این اعیان ثابته. پس اسماء و صفات حق اگر بخوان ظهور پیدا بکنن و بخوان متجلی بشن، خب قدرت یا مقدوری میخوا، علم بغیر یا معلومی میخوا، اراده بغیر یا مرادی میخوا. پس این اعیان ثابته ممکنات اینها علم حق هستن. این و چجوری؟ و از یه طرف هم میگن که خب این اعیان ثابته که ملاک علم حق به غیر شد به گفته اینها، اینا میگن بله. خب از اون سوال میشه که این اعیان ثابته که ماهیات ممکنات باشه آیا موجودن یا معدوم؟ میگن نه، اینا حالا نمیگن معدومن نمیگن موجودن، میگن ثبوت و تقرر ذهنی در علم حق دارن. در مقام علم حق ثبوت و تقرر دارن. حالا ملاحظه فرما، خب همون اشکالی که بر معتزله وارد میشه بر اینها هم وارد میشه. چرا؟ برای که این اعیان ثابته که شما میگید که علم حق در ازل به اشیا، عبارت است از این که اعیان ثابته ممکنات یعنی ماهیات ممکنات در علم حق بودن، و این اعیان ثابته که همین ممکنات باشن یه نحوه ثبوت و تقرر ذهنی علمی در علم حق دارن. اما معتزله میگفتن ثبوت و تقرر خارجی، اینو میگن ثبوت و تقرر ذهنی دارن. خب همون اشکالات و اشکال وارد میشه. چطور آقا؟ همین، البته همین جوره که میفرمایید، حالا اشکالات گوناگون وارده. اولا که ماهیات بنابر قول به اصالت الوجود منفکتن عن الوجود هیچ ثبوت و تقرری نداره، نه ثبوت و تقرر خارجی چنانچه معتزله میگن و نه ثبوت و تقرر ذهنی چنانچه صوفیه میگن. وجود وقتی اصالت پیدا کرد، ماهیت منفکتن عن الوجود، نه در محیط ذهن و نه در محیط خارج، نمیتونه ثبوتی، تقرری، تحققی، واقعیتی، کونی، حصولی، هرچی الفاظ دنبالش بیان. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، صد تاشم رو هم بگذاریم، نه، ماهیت منفکتن عن الوجود تحققی نداره. پس همون اشکالی که بر معتزله وارده بر اینها وارده. بعد مرحوم حاجی چجوری؟ ما نمیدونیم. و چطور مفاهیم و ماهیات در ذات حق راه پیدا میکنه؟ چجوریه وجود بحت و بسیط؟ مثلا مفاهیم و ماهیات چجوری؟ چطوری در علم حق؟ و علم حق که این ذاتش هست، علم ذاتی، چجوری؟ یه نحوه ثبوت و تقرر علم ربوبی که اونجا ذهنم نیست، اینجوری اینجوری در اونجا دارن. خب ماهیت منفکتن عن الوجود هیچ گونه تقرری نداره. مرحوم حاجی حالا به طوری که مرحوم آقای آملی میفرماین میخوان حرف اینها را توجیه بفرماین و بعدم یه فرمایشی دارن که به فرمایش مرحوم آقای آملی در حاشیه این کتاب یه حرف مغلقیه که خیلی روشن نیست. میفرماین که بله معتزله میگفتن که بله این ثابتات ازلیه منفکتن عن الوجود، یعنی منفکتن از وجود خودشون که وجود اصالی باشه و منفکتن عن وجود طبعی، هر دو منفکتن عن الوجود میدونستن، لذا حرفشون باطل بود. اما اینایی که میخوان قائل به اعیان ثابته بشن نمیخوان بگن که ماهیات منفک از وجودن، هم از وجود اصالی هم از وجود طبعی، نمیخوان بگن، بلکه میخوان بگن که این اعیان ثابته که میگن ما شمت رائحة الوجود، چون اینم از خود عرفا نقل شده که بله اعیان ثابته ما شمت رائحة الوجود قطو، هیچگاه بوی وجود و هستی به مشامشون نرسیده. خب ایشون میخوان حالا توجیه بفرماین، نمیدونم چی جوری، که بله اینها که قائل به اعیان ثابته هستن میگن ماهیات منفکن از وجود اصالی خودشون، البته وجود اصالی مخصوص به خودشونو ندارن، اما به تبع وجود حق موجود هستن. پس بنابراین اشکالی که بر معتزله وارد میشه بر اینا وارد نمیشه. ایشون حالا میفرماین چرا؟ برای که اونها موجودن به وجود الله تبارک و تعالی. اینطوری پس ماهیت اجالتاً منفک از وجود نشد، بله منفک از وجود اصالی مخصوص به خودش شد، اما منفک از وجود طبعی و تطفلی لوجود الله تبارک و تعالی نشد، پس اون اشکال پیش نمیاد. باز دوباره حرف دیگه پیش میاد و اون اینه که بسیار خوب، حالا همون وجود تطفلی طبعی ما میگیم، خب ماهیت بلعرز متحققه، او وقتی که وجود مخصوص به خودشو داره، وجود اصالی خودشو داره، ماهیت متحقق است بلعرز. او وقتی هم که به تبع وجود حق موجوده، در اون وقت هم لابد ماهیت متحقق است بلعرز. بعد ایشون میفرماین که مگر این که دوباره حالا اینا یه اصطلاحی داشته باشن که اطلاق بکنن وجود را، بله مگر این که اینجوری که اینها اصطلاحشون این باشه که اطلاق بکنن ثبوت را بر یه مرتبه از مراتب وجود اعیان ثابته، چون از یه طرف میگن ما شمت رائحة الوجود قطو، از یه طرف میگن به تبع وجود حق تبارک و تعالی موجودن، پس مثل این که یه مرتبه از وجود که وجود این اعیان ثابته باشه به تبع وجود حق تبارک و تعالی، این مرتبه از وجود را یه مرتبه میگیرن و به جنگ حقیقت وجود میاندازن، و خب نمیشه قسمشه که قسمشه نمیشه. اما الوجود ما لهو منسانی لیس قرا وراء عبادانی، مثلا اون اعیان ثابته که میگن تقرر در علم حق دارن، آخه یا موجودن یا معدومن، ایا معدومن که پس ملاک علم شما نمیتونید درست کنید، و اگر چنون چه موجودن، حالا به هر وجودیه، وجود اصالی خودشون که میگن نه، به وجود طبعی لوجود الله تبارک و تعالی، اگرم به اون موجود باشن، یا مثلا عین ثابت بگیم، ثبوت و تقرر بگیم، مگر ثبوت و تقرر غیر از وجوده؟ مثل که یه مرتبه یه از وجود که همون وجود تطفلی اعیان ثابت لوجود الله تبارک و تعالی باشه، این مرتبه را در نظر گرفتن و به جنگ حقیقت وجود انداختن که اینا بله وجود ندارن اما ثبوت دارن. خب ثبوت هم یه مرتبه از مراتب وجوده، وجود که ثانی که نداره، ثانی وجود اگر بخواد باشه یا ماهیت یا عدم، عدم که نمیتونه ثانی وجود باشه، ماهیت هم نمیتونه. پس مثل این که حالا ما اینجوری طوری عبارتو خوندیم و عرض کردیم که نه، مرحوم حاجی هم مثل که اشکال را وارد میدونه بر ابن عربی و امثالش. خب حالا کسانی که مثبت علم حق تبارک و تعالی به غیر هستن و علم را منفصل از ذات حق میدونن و برای اون علم وجود قائلن، نه ثبوت و تقرر، اینا هم دو جوره. یا این که علم منفصل از حق را عرض میکنم سابق بر وجودات ممکنات میدونم یا همراه با وجودات ممکنات میدونم. یعنی میگن حق تبارک و تعالی علم به غیر خودش داره، اون علمم منفصل از ذاته و اون علمم موجوده، نه اینکه فقط تقرر و ثبوت داره، نه موجوده. حالا که اون علم موجوده، آیا اون علم موجود قبل از پیدایش اشیاءه یا همراه پیدایش اشیاءه؟ افلاطون میگه که علم حق تبارک و تعالی به مثل نوریه هستش که ارباب انواع باشه، هر نوعی از انواع یه فرد مجرد عقلانی در عالم تجرد داره که جامع جمیع کمالات مادون هست و اون چون مجرد هست، علم حق مثلا به رب و نوع انسان علم به تمام انسان هاست قبل از پیدایششون، و این مثال نوری و این رب و نوع و این عقل ارضی، این البته وجود خارجی هم داره و علم حق به ممکنات اینجوریه، علم به رب و نوع هر نوعی، علم به تمام افراد این نوعه. چطور وقتی ما انسان را تصور میکنیم در ذهن همه افراد را زیر پر میگیره، رب و نوع هم که یه فرشته ایست و یه وجود عقلانی جامع جمیع کمالات افراد این نوع هست، مثل یه قطره جوهری که سر قلم جامع جمیع کلمات و حروفی هست که رو کاغذ می نویسیم، پس علم به او علم به همه این هاست. پس علم افلاطون علم حق را ارباب انواع می دونه، مثل نوریه، مثل افلاطونیه، عقول متکافئه، عقول ارضیه، اینها. این حرفم درست نیست. چرا؟ برای که مثل نوریه بیرون از ذاتن، پس حریم ذات خالی از علم حالت امکان داره. این یکی
بر فرض این که مثل نوریه مسلم بگیریم، حالا مسلم هست،
حالا البته مرحوم حاجی مثل نوریه را که مثل افلاطونی باشه قبول داره به تبع صدر المتعلیهین، علامه مثل این که خیلی نه در نهایه نه در بدایه مثل افلاطونی را ننوشتن و مثل این که خیلی معتقد نبودن. حرف یونانیان هست، اما ملا صدرا در دوران اسلامی این مطلب را سر و صورت داده، مرحوم حاجی هم قائل هست، اما میگه نه، ملاک علم حق اون علم اجمالی در این کشف تفصیلیه که بعدن خواهند فرمود، اما بگه مثل نوریه علم حق هستن، خب اینا بیرون از ذات حق هستن. یکی این که خب علم به همه ممکنات به وسیله مثل نوری، علم به مثل نوری به وسیله چی چیه؟ به وسیله مثالهای نوری دیگر، این که تسلسل پیش میاد. و اگر چنون چه نه، علم حق را منفصل از ذات میدونن و موجودم میدونن، اما قبل از وجود ممکنات نیست، بلکه عین وجود ممکناته. او قول شیخ الاشراقه. شیخ الاشراق میگه تمام موجودات خارجی یه علم حق هستن، زید خارجی در پیشگاه حق حضور داره، همینطوری که صور ذهنیه ما در پیشگاه ذهن ما خودشون حضور دارن، نه صورت صورتها، همینطورم موجودات خارجی همه در پیشگاه حق حضور دارن، جهان محضر ربوبی هستش و وجودات خارجی موجودات علم حق. البته این حرف شیخ الاشراق از جهتی خوبه نسبت به علم فعلی حق، اما نسبت به علم ذاتی هیچ. علم ذاتی، البته میگه که علم ذات به ذات هم علم اجمالی به اشیاء قبل از وجودشون، اما نه علمی که در ذاته، باید علم تفصیلی باشه، علم در ذات باشه، تفصیلی باشه، قبل از موجودات هم باشه. این علمه که برای حق میشه اثبات کرد. پس شیخ الاشراق درست است که علم فعلی حق را ثابت کرده و میگه علم ذات به ذات هم در ازل علم اجمالی به ممکنات هست، اما علم تفصیلی ذاتی حق را نمیتونه اثبات بکنه و این اشکال برش وارده. نه اینا را نقل اقواله، تمام اینها که تمام شد و همه اینها را نقادین میفرمایند مرحوم حاجی، بعد اون مبحث دیگر که از مباحث مهم این کتاب هست علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مطرح میشه. و مثبتن لعلمه تعالی بما جعل ای به مجعولاته من علمه به ذاته اما یقول انه ای علمه تعالی انه تعالی انفصل او یقول انه لیس مفصولا عن ذاته تعالی. و کسانی که اثبات می کنند علم حق تبارک و تعالی را به چیزهایی که جعل و خلقت فرموده، یعنی علم به مجعولات و معلولات را ثابت می کنند از راه علم خودش به خودش که در بحث قبلی گفته شد که علم به سبب علم به مسببه. حالا این مثبتین هم دو دسته هستند، یا این که قائلن بر این که علم حق تبارک و تعالی از ذات حق تبارک و تعالی منفصل و جداست، یا این که قائلن بر این که علم حق مفصول و جدای از ذاتش نیست. فعمل مبتدا، حالا او کسانی که میگن نه علم حق متصل به ذاتشه در صفحه بعدی، حالا کسانی که میگن علم منفصل از ذاته، فعمل مبتدا و هو ای یکون منفصلا عن ذاتی فلا یخلو. اما دسته اولی که قائلا بر این که علم منفصل از ذاته، اینا هم از دو دست از دو صورت خارج نیستن. اما هو ای علمه المعدوم ثابتا بدا ادلش او ذو وجودن، که چندین سطر پایینه، او ذو وجودن، اینها هم یا قائلن بر این که علم حق تبارک و تعالی عبارت است از معدومات ثابته، یعنی همون ثابتات ازلیه که در الهیات بمن الاعم گفته می شد، میگن علم او معدومات ثابته هستش، یعنی چه؟ یعنی علم او منفصل از ذاتشه و دارای شیئیت ثبوت و تقرره، نه دارای شیئیت وجودی. شیئیت ثبوت و تقرری داره، مثل نیمه ثبوت نیمه وجود، وجود کمرنگ که واسطه بین وجود عدم باشه، در حالتی که وجود کمرنگ هم باشه باز وجوده، ثبوته. یعنی علم منفصل از ذاته و دارای شیئیت و چیزیت ثبوت و تقرره، شیئیت وجودی نداره، مانند تکلتو که نزین است و نپالان که در اونجا گفته شد. حالا اینام که میگن منفصل از ذات است و ثبوت و تقرر داره و وجود نداره، باز دو دسته میشن. فاما اینن له ثبوت ادلش او ذهنن هست، پس یا این که اینن برای این معدوم ثابت و این ثابت ازلی ثبوت هستش، یا اینن برای ثبوت ثابت هست، منفکن ان کافت الوجودات، از این ثبوت برای ثابت و جدای از تمام وجوداته، هیچ نحوه وجودی نداره. فهازا مذهب المعتزله، این مذهب اهل اعتزال هستش. فجعلوا علمه تعالی الماهیات ثابتت فی الازل، علم حق تبارک و تعالی را ماهیات ثابته فی الازل و ثابتات ازلیه دانستند. حالا نقد این قول نقادی، و انت تعلم ان اصل تقرر الماهیه منفک عن الوجود باطلون، تو ای فیلسوف الهی که میخوای فلسفه اسلامی را به دنیا شما میخواید صادر بفرمایید ان شاء الله به شرق و غرب، میدونی که اصل تقرر ماهیت جدای از وجود باطله. گفت که خلاصه اصلش باطل بود اون داستان، یعنی بخیم داستان عرض کنیم که خب دیگه نمیتونیم بخونیم. او ذهنن له ثبوت، یا این که علم حق منفصل از ذاتشه، وجود هم نداره، ثبوت داره اما ثبوتش ثبوت ذهنیه، یا این که ذهنن برای علم حق ثبوت ثابت است، منفکن ان وجود الماهیت نفسها، در حالتی که اینا ثبوت ذهنی دارن در علم حق و جدای از وجود ماهیت، خود وجود ماهیت، وجودی که اصالتا مال ماهیت جدا هستن. حالا از همینجا مرحوم حاجی میست که میخوان یه توجیه مایی بکنن که بله اینا میخوان بگن که اینا ثبوت ذهنی دارن و منفکن از وجود ماهیت، خود ماهیت، وجود خود ماهیت، وجودی که اصلا مال ماهیته، لا ان الوجود تبعی لله تعالی، اما نه وجود تبعی به وجود به تبع وجود حق دارن. الصوفیت و مثل شیخ العربی و اتباعیه زا قائلتون، ابن عربی صاحب فتوحات و اتباع او مثل صدرالدین قنوی و سایرین قائل به این معنا هستند. فجعل الاعیان الثابته اللازمه لاسمائه تعالی فی مقام الواحدیت علمه تعالی، اینها اعیان ثابته ای که لازم اسماء حق تبارک و تعالی هستند و در مقام واحدیت هستند، چون مقام اسماء و صفات مقام واحدیت هستند، مقام ذات مقام احدیت هستند، فجعل و اعیان ثابته ای که لازم اسماء و صفات هستند در مقام واحدیت، همینها را جعلو علمه تعالی، علم حق را اینا قرار دادن. و هازا ایزن مزیفون، این حرف هم درست نیست. چرا درست نیست؟ من حیث و اثباتهم شیعیتن للماهیات و اسنادهم و ثبوته الیها فی مقابل الوجود. چرا؟ برای که اینا اثبات کردن شیعیت برای ماهیت و اسناد دادن ثبوت به ماهیت در مقابل وجود، چون میگن الاعیان ثابته ما شمت رائحت الوجود قطو، ثبوت رو براشون قائلن و در مقابل وجود هم قرار دادن، پس معلوم میشه این ثبوت غیر از وجوده. اثبات شیعیت برای ماهیات کردن و اسناد ثبوت به ماهیات دادن در مقابل وجود، مع انک قد عرفت اصالت الوجود ولا شیعیت الماهیه، با این که در صدر این کتاب اصالت الوجود به ثبوت رسید و اعتباریت ماهیت که عبارت اخرای لا شیئیت الماهیه باشه به ثبوت رسید. حالا الا ایستلهو ایطلق الثبوت على مرتبت من الوجود، مگر این که اصطلاح اینها این باشه که اطلاق بکنن ثبوت را بر یه مرتبه ای از مراتب وجود، و خود چطور به جنگ وجود میشه انداختش؟ درسته که مثل وجود ذهنی و خارجی یه مرتبه از وجود به جنگ، یه مرتبه از وجود میشه انداخت، وجود بالفعل و وجود بالقوه، یه مرتبه از وجود به جنگ، یه مرتبه از وجود میشه انداخت، اما یه مرتبه از وجود میشه به جنگ خود حقیقت وجود انداخت که نمیشه. اگر کسی بتونه به جنگ حقیقت وجود بیا، عدم یا ماهیت، اونام که حسابشون معلوم نمیتونه. نگو چه جوری؟ حالا چطوری؟ حالا این عبارت مرحومای عاملی علی الله مقام فرمان این مغلقه، و مثل که در حاشیه هم یه جوری معنا فرمودن که بر نمیگرده به یه معنای محصلی. اما اگر این جور معنا بکنیم که مرحوم حاجی هم مثل این که اشکال بر اینها داره، میخوای این جور بفرمایه، مگر این که اصطلاح اینها این باشه که اطلاق بکنن ثبوت را بر مرتبه از مراتب وجود، و که انهم وضعوا مبانا من حقیقت الوجود مرتبتا منها و قابلوها بها، این معلومه توجیه نیست الا ایست، مثل اللهم در یه جای گفته میشه وقتی میخوان اشکال کنن، یه اللهم گفته میشه که اگر اینجوری باشه، لکن رفع اشکال نمیشه، این الا ایست تلهو اینجوریه. و مثل این که اینها وضع کردن جدای از حقیقت وجود یه مرتبه از خود حقیقت وجود، و مقابله انداختن بین این مرتبه و مقابله کردن حقیقت وجود را با این مرتبه، مگر میشه قسم شیء ام به جنگ شیء انداخت؟ قسم شیء که قسیم شیء نمیشه، مگر میشه قسم شیء ثانی شیء قرار داد؟ حرف بس درست نیست. حالا او ذو وجودن گفته شد که اما هو المعدوم و ثابتن بدا او ذو وجودن عطفن علا قولهی، عطفن علا قولهی یا قولنا، بله عطفن علا قولهی اما هو المعدوم. این گفتیم که علم منفصل از ذات بعضی میگن دارای ثبوت و تقرره، بعضی میگن دارای وجوده، یا علم منفصل از ذات دارای وجوده و لیس ذا ثبات فقط، نه تنها دارای ثبات، نه وجود داره، نه تنها دارای نیمه وجوده بلکه وجود داره، و لیس ذا ثبات، نه ثبوت و تقرر نداره فقط. الاصطلاحهم، این الاصطلاحهم جواب از سوال مقدره، مثل که کسی میپرسه که مگر ثبوت غیر از وجوده؟ خب ثبوت هم وجوده، وجود هم ثبوته. ایشون میفرمان بنابر اصطلاح اونها که فرق گذاشتن بین ثبوت و وجود، بنابر گفته اونا که معتزله باشن، آقا اینها در کتب کلام حضرت انصاری، شرح مواقف عرض میکنم میر سید شریف، شرح مقاصد تفتازانی، اینها در اونجا حرفاشون رو زدن گفتن، ولی این دوتا کتاب از کتابهای کلامی عامه است، از کتابهای مبسوطشون، بله گفتن اما درست نگفتن. بله خب بسیار خوب، چون ندیدن، نه حالا میخواستن انا مدینه تولیل و علیون بابها، علی علیه السلام میفرمه عالمون ازلا معلوم، ای عالمون ازلا معلوم هم به قرینه و کمال و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان، یعنی عالمون ازلا معلوم علمش ذاتی بوده، ازلی هم هست، تفصیلی هم که هست، علم اجمالی نیمه علم که نیستش. میخواستن از نهج البلاغه علی علیه السلام استفاده بکنن، حالا نکردن دیگه. بله خلاصه اوزو وجودن ولیس زا ثباتن فقط، بله کسانی هم میگن منفصل از ذاتن و موجودن، نه تنها دارای ثباتن الاصطلاحهم، بله ثباتم اون وجوده. اگر اینجوری شد باز دو قسم میشه، یا این علم قبل از وجود موجودات خارجی است یا عین وجودات خارجی است. اگر قبل از وجود خارجی شد حرف افلاطون میشه، فمسلون ای فعلمه مسلون قائمتون به ذات ای به ذواتها مع سبقهی متعلقون به زی وجوده. اگر اینجوری شد پس مسل هستش، یعنی پس علم حق تبارک و تعالی همون مسل افلاطونی هست که قائم به ذاتن، یعنی قائم به ذاتشون هستن، الولام از ذات عوض از مضافون ایلی، ای قائم به ذاتن، نه که خدا هستن، جوهر میگن روپای خودش می ایسته، عرض تکیه به جوهر داره. میخواه بگم مسل افلاطونی تصور ذهنی ما از انسان نیست، یه فرشته ایست قائم به ذاته، مثل جوهر که روپای خودش اینجوری ایستاده، یعنی موضوع نداره، نه ای که واجب الوجوده، ولی موجودات مجرده و مادیگه همه قائم به حق هستن، ما به تو قائم شد و قائم به ذات. بحثش میاد جناب انصاری، وجه تسمیه در اونجا ذکر خواهد شد، عرض میکنم که بله بحثش میاد، ایشون بالخصوص دو تا وجه تسمیه را ذکر میفرماین. چه خارج از علمه؟ بسیار خوب، حالا اونا میگن، ما که عرض نکردیم، ما که عرض، اونا نقل اقواله، به قولی که حالا به عنوان وقایع نگاریه، حالا به عنوان وقایع نگاریه که ببینیم. فمسلون ای فعلمهو، یعنی علم اون، میگن علم حق عبارت هست از مسل نوریه که قائم به ذاتن، ارباب انواع که فرشتگانی هستن، اونها در پیشگاه حق حضور دارن در ازل، علم حق به اینها علم به همه چیزه، اینجور میگن. مع سبقهی، اما در صورتی که این وجود، وجود این علم سابق باشه بر موجودات خارجیه، زامن فلاتون اشتهر، این قول از افلاطون مشهور هستش. فجعل، حالا از تنگنای شعر در بیایم، فجعل علمه تعالی بالاشیا منفصلا عن ذاته. افلاطون گفته علم حق به اشیا منفصل از ذات حق است، زاشیعیت وجوده، دارای شیعیت وجودی هم هست نه دارای شیعیت ثبوتی، سابقا علی الاشیا و سابق بر اشیا هم هست، قبل از پیدایش اشیا هم هستش، و هو المثل النوریه، و اینها همون ارباب انواع مثل نوریه هستن چون موجود مجردا نوری هستن، التي سيجيء اثباتها في الفريده المعقوده لبيان الافعال. در اون فریده ای که راجع به افعال حق بحث میکنیم، ایشون میفرماین ما اثباتش میکنیم چون مرحوم حاجی قائل به ارباب انواع هستش. ولکنها، درسته ایشون میخوان بفرماین که ما ارباب انواع قبول داریم، ولکنها ليست منات علم التفصيلي بالاشياء عندنا، لیکن این ارباب انواع و مصول نوریه منات علم تفصیلی حق به اشیا نیستند به نظر ما. چرا؟ لکونه ها متأخرت الوجود انه تعالی و ان علمهی بها، برای اینکه این مصول نوریه متأخرند از وجود حق، در حریم ذات که نیستند، پس حریم ذات خالی از علم میمونه، و ان علمهی بها، باز خداوند متعال قبل از پیدایش ارباب انواع علمی باید به ارباب انواع هم داشته باشه. اون علم چی جوریه؟ اون علم هم به ارباب انواع دیگری، اونم به ارباب انواع دیگری که نمیشه، چون اینا متأخر الوجود هستن از حق تبارک و تعالی و از علم حق به خودی. اینها قبل از پیدایششون علم به اینها هم داشته، اون علم چی جوری بوده؟ و دون سبقین، یعنی زو وجود علمه ولیکن لا یکون سابقا فی الکل فهاهنا قولان. و اگر چنون چه بگیم که علم حق تبارک و تعالی منفصل از ذات و وجودم داره اما سابق بر وجودات ممکنات نیست، و دون سبقین، یعنی علم حق را منفصل از ذات بگیریم دارای وجودم، یعنی علمش را دارای وجود بدونیم، ولیکن سابقه بر موجودات خارجیه، در کل موجودات خارجیه سابق نباشن. این کلمه فلکل حالا بعد از در صفحه بعدی معناش معلوم میشه. فهاهنا قولان، که بگیم علم حق منفصل از ذاتشه و وجود خارجی هم داره و وجود خارجیش هم سبقت بر وجودات خارجی این ممکنات نداره. در جام دو قول هستش، کما اشرنا الی، کما اشرنا به قولنا، در شعر گفتیم ای یکن علمه به مجعولاته به انحضر فلکل ای کل ما سواه نفس و کونها و وجود هل اینیه فذاک قول شیخ طائفه الاشراقیه. حالا اگر چنون چه علم حق تبارک و تعالی به مجعولاتش به اینجوری بدونیم که بگیم حضور دارن کل ممکنات که به این که حاضر باشن کل ممکنات نفس وجود و کون خارجیشون در پیشگاه حق حضور داشته باشه، اینجور بگیم به ایکن به اینجوری که بوده باشد، ترجمه 300 سال قبل، بوده باشد در کل ما سوای حق نفس کون و وجود عینی خارجیشون علم حق باشه. این زید خارجی، این زید که تو دنیا داره راه میره، این علم حقه، این علم خودش علم حقه، اما دیگه پیش از خودش دیگه علمی نبود، علم حقه خود وجود خارجیش. حالا چرا اینجا نفس و کونه ها و وجود حل عینیه اینجور گفتید؟ نفس و التعنیس به اعتبار نفس، این تعنیس به اعتبار نفس هستش که گفتیم نفس و